مننه کوم چې پروگرام واورید. سلطان محمد سرور به ورسته خبری مجله وړاندې کړی. مهرباني
ستانی زای صاحب، تشکر از شما، مونده نباشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. حکومت افغانستان میگوید دولت هیچ مسئولیتی در برابر توافقنامه دوحه ندارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم به خاطر تخریب سینمای پارک اعتراض کرده است. حکومت تیم سیهی را برای تعیین سرنوشت زندانیان بیمار موظف نموده است. باریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید چشم براه کار مشترک با جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکاست. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم در اعتراض به تخریب سینمای پارک در داخل ساختمان سینما تحسن کرده. او امروز به رادیو آزادی گفت
تحسن میکنم، میخوایم خراب نکنه، اگه میخوایم ویران کنم مرم ویران کنم خلاص.
پیش از این برخی از هنرمندان هم از این اقدام انتقاد کردند و تازگی آقای صالح در سلسله تصمیم‌هایش درباره چگونگی تامین امنیت کابل به شاروال کابل گفته بود که سینما پارک را تخریب کند. سینما پارک از قدیمی‌ترین سینماهای افغانستان است که 65 سال پیش ساخته شده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دولت افغانستان هیچ مسئولیتی در برابر توافق دوحه میان امریکا و طالبان ندارد. آقای دانش گفت تیم مذاکره کننده دولتی دولت افغانستان هم از این توافق را با عنوان اساس گفتگو نپذیرفته و اساس قرار دادن اعلامیه مشترک امریکا، ناتو و دولت افغانستان در این گفتگوها کافی است. آقای دانش از حکومت جدید امریکا میخواهد که روند فعلی صلح را به گونه همه‌جانبه ارزیابی کند. طالبان از اداره بعدی ایالات متحده انتظار دارند که به توافق صلح دوحه متحد باقی بمانند. حکومت افغانستان تیم سیهی را برای تعیین سرنوشت زندانیان مبتلا به بیماری هایی که درمانشان دشوار است موظف کرده. اداره رسیدگی به زندانیان ایجاد این تیم سیهی را در نشست کمیته عدلی و قضایی کابینه مطرح کرد. در این تیم 20 دکتر حضور دارند. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت این تیم در هماهنگی با ریاست شورای طبی افغانستان کار خود را عملا آغاز کرده.
این تیم صحی وظیفه گرفته تا در جریان یک هفته زندانی ها را با در نظر داشت وضعیت صحیشان تحت بررسی قرار بده و به کمیسیون عالی معرفی کنند تا در قسمت تعیین سرنوشتشان تصمیم نهایی گرفته شود.
با گفته بیانی 27 هزار زندانی در محابس افغانستان به سر میبرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید چشم براه کار مشترک با جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکاست. او پیش از این با دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا روابط نزدیک داشت. صدر اعظم جانسون دیروز یک شنبه در لندن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت
I congratulate President Biden.
من به رئیس جمهور بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، به خاطر پیروزیش خیلی مبارکباد میگویم. با کامالا هاریس، اولین زن به حیث معاون رئیس جمهور، تبریک گفتم. ایالات متحده دوست نزدیک و متحد مهم ما است. رهبران و صدر اعظمان زیاد یکی به دنبال دیگر انتخاب و تعیین شده، اما در روابط ما تغییر نیامده. من مشتاق کار با جو بایدن و تیم او هستم.
در این حال رهبران اسرائیل و عربستان سعودی و جمع رهبران کشورهای پیوستند که به جو بایدن رئیس جمهور منتخب جدید امریکا تبریک دادند. رهبران این دو کشور هم با رئیس جمهور ترامپ روابط نزدیک داشتند. در حالی که پیام‌های تبریکی شماری از رهبران جهان به جو بایدن به خاطر پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد، کرملین میگوید انتظار اعلام نتایج نهایی انتخابات 3 ماه نوامبر است. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز در کنفرانس خبری در این مورد صحبت کرد. از او پرسیده شد که چرا پوتین در سال 2016 که هنوز نتیجه رسمی انتخابات اعلام نشده بود به دونالد ترامپ تبریک گفته بود. پیسکوف گفت که برخی پروسه‌های قانونی از سوی رئیس جمهور فعلی آمریکا اعلام شده. او افزود که وضعیت این بار به گونه دیگر است. و ستر محکمه پاکستان میر شکیل رحمان، مالک و سرمحرر گروه جنگ، بزرگترین نهاد رسانه‌ای در این کشور را با ضمانت رها کرده است. او 8 ماه قبل به خاطر قضیه‌ای که به 30 سال پیش برمی‌گردید بازداشت شده بود. آقای رحمان امروز دوشنبه با ضمانت نقدی 63,000 دلار رها شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را در 24 ساعت آینده اداره هواشناسی چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 5. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین ترین 8.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان خواستار ارزیابی همه‌جانبه پروسه صلح از جانب حکومت جدید آمریکا شده. میگوید که دولت افغانستان هیچ مسئولیت در برابر توافقنامه دوحه ندارد.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی در محتوای موافقتنامه وجود دارد
وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار تجدید نظر در تخریب سینما پارک در کابل شد.
من فکر میکنم عمل تخریب سینمای پارک به عنوان یکی از خانه های فرهنگی که با افسانه ها یا افسانه های کابل قدیم.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا تعهد کرده که روش جدیدی را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت. و داستان یک چاپنداز در شبرغان را هم میشنویم.
18 ساله در بوسکش شروع کردیم، این 32 سال میشه دیگه.
مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که دولت افغانستان هیچ مسئولیت در برابر توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان ندارد. به گفته آقای دانش، تیم مذاکراتی دولت افغانستان هم این توافقنامه را به عنوان اساس گفتگوها نپذیرفته و اساس قرار دادن اعلامیه مشترک آمریکا، ناتو و دولت افغانستان در این گفتگوها کافی است. معاون دوم رئیس جمهور غنی از حکومت جدید آمریکا می‌خواهد که روند کنونی صلح را ارزیابی همه‌جانبه کند، در حالی که طالبان از جو بایدن می‌خواهند که به توافقنامه صلح دوحه متعهد باقی بماند. در همین حال، وزیر دولت در امور صلح افغانستان طالبان را به راکت ساختن گفتگوهای صلح متهم می‌کند. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
پس از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، حکومت افغانستان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسائل جدیدی را مطرح کرده است. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، امروز دوشنبه در نشستی در کابل از رهبری جدید حکومت آمریکا خواست که روند صلح افغانستان را بازنگری کند و این روند را ارزیابی همه‌جانبه کند تا مشکلات موجود در روند گفتگوهای صلح حل شود. آقای دانش گفت که طالبان برای آغاز مذاکرات صلح توافقنامه دوحه را اساس قرار می‌دهند و این موضوعی است که نمایندگان دولت افغانستان آن را نمی پذیرند.
این موافقت نامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقت نامه وجود دارد ما یک مسئولیت نداریم. از نگاه حقوقی و قانونی و تعهداتی که حکومت افغانستان دارد در مورد صلح،
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طالبان را به نقض توافقنامه این گروه با آمریکا، افزایش خشونت و ادامه روابطش با گروه‌های تروریستی متهم می‌کند، موضوعی که به قول او خلاف توافقنامه دوحه است. این اظهارات آقای دانش در حال بیان می‌شود که طالبان از رئیس جمهوری آینده ای آمریکا می‌خواهد که به این توافقنامه احترام بگذارد که بر اساس آن زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فراهم می‌شود. یکی از سخنگویان گروه طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که رهبران این گروه با یک فرد نه بلکه با حکومت آمریکا توافقنامه امضا کرده است. در همین حال سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح افغانستان طالبان را متهم کرده که گفتگوهای صلح را به بن‌بست مواجه کردند.
پیشتاری که با ما قابل قبول نبود که عبارت از فقه حنفی و جعفری بود و همچنان که ما مذاکرات اصل مذاکرات و اساسی توافق دوحه قرار دادیم.
اما طالبان میگویند که توافقنامه دوحه برای روند جاری صلح یک اصل است. نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده نوشته است در این مورد بحث‌ها صورت گرفته و این به سودی هم است. عملی کردن توافقنامه و التزام داشتن به آن به سودی هم است. موضع آقای بایدن تا کنون درباره خواست‌های دولت افغانستان و گروه طالبان درباره صلح این کشور مشخص نیست، اما او در جریان کارزارهای انتخاباتیش در مقاله برای فارین پالیسی نوشت بیشتر سربازهای آمریکایی را از جنگ افغانستان و خاورمیانه بیرون خواهد کرد و القاعده و داعش را شکست خواهد داد. آقای بایدن در این مقاله افسوده بود که بر مبارزه با گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف جهان تمرکز خواهد کرد و به جای اعزام سربازان زیاد به ماموریت‌های ویژه و استخباراتی اکتفا خواهد کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان میگوید دولت در مقابل توافقنامه دوحه هیچ مسئولیت ندارد. در گفتگوی تلفنی از امان الله احمدزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که این سخن حکومت افغانستان چقدر میتواند درست باشد. حکومت عملا هیئت خود به قطر فرستاده و گفتگوهای صلح بعد از این توافقنامه در آنجا آغاز شده و ای در پاسخ چنین گفت:
خب من فکر میکرم که بار اول هم نیست که حکومت افغانستان یک موضوع رو مطرح میکنه. بار قبل هم وقتی که رهایی زندانی های طالبان مطرح میشد دیگه باز طرف حکومت و مسئولین حکومتی افغانستان مطرح شدن. اما در این مرحله بسیار طبیعی هم است، چون یک تغییر بسیار کلان در سیاست های امریکا با تغییر در حکومت امریکا به میان خواهد آمد. دولت افغانستان در مجموع سیاست‌های رئیس جمهور ترامپ در طول افغانستان و بخصوص مسئله صلح زیاد راضی نبودند، ولی بنا به بعضی ملحوظات و پالیسی‌ها و روابط دوگانه که افغانستان با امریکا داشته و شاید هم بنا به بعضی مجبوریت‌ها تا یک حد پیش رفتن و بحث بسیار کلان گذشته از اعزام نمایندهایشان، رهایی 5000 زندانی طالبان است که بسیار نقطه فشار و نقطه قوت از طرف حکومت افغانستان میتونست باشه او را تا یک حد قبول کردن و فشاره. اما اعزام نماینده ها من فکر میکنم تنها در این موضوع نه، در گذشته هم حکومت افغانستان استقبال میکرد از مذاکرات و کنفرانس ها و هر نوع تلاش هایی که در روسیه میشد در کشورهای دیگه صورت میگرفت. این بسیار موضوع طبیعی است و ای که فعلا افغانستان مسائل حقوقی را در قبال توافقنامه امریکا با طالبان مطرح میکنه تا حد زیاد از نظر حقوق بین الملل مواجه میتونه باشه. اول خود دولت افغانستان طرف نبوده و حتی نظرش گرفته نشده به صورت رسمی در موضوع توافقنامه و زیاد مسئولیت های مستقیم بر حکومت افغانستان جز رهایی زندانی ها مطرح نبودن.
اما استاد
حتی اگر نماینده
استاد اما دولت عملا هیئت خود به قطر فرستاده و مذاکرات اونجا آغاز شده.
ما قبلا عرض کردم اعزام نماینده و ترکیبش و تمام موضوعات فکر نمی کنم که مبنایش توافقنامه بوده. حکومت افغانستان بنا به سیاست های داخلی خود که داشته و در قبال صلح پالیسیش ایجاب میکرده که از هر تلاش دولت افغانستان استقبال کنه و این به نظر من یک دستاورد بسیار کلان بوده که حکومت افغانستان تا یک حد به یک مجلس منظمتر و جامعتر با نمایندهای مشخص طالبا گفتگو کنه که رسما از طرف طالبا معرفی شده، یک دستاورد بسیار کلان بود و من فکر میکنم تا یک حد زیاد پذیرفتن رهایی 5000 زندانی هم انگیزش همین موضوع بود که یک موقع بسیار خوب به دست دولت افغانستان افتیده بود که بتانه برن اونجا گفتگو کنن. اما پسان که مذاکرات بطی شد، یک دلیل کلانش بحث انتخابات امریکا بود و فعلا هم که موضوع حکومت افغانستان مطرح میکنه، در واقع هم گپ دل خود حال میگه و حال نسبتاً با جرأت‌تر صحبت میکنه، چون میفهمه که سیاست‌های جو بایدن متفاوت‌تر به حد زیاد متفاوت نسبت به ترامپ در قبال صلح افغانستان خواهد بود.
با طرح این ملاحظات از سوی حکومت افغانستان آینده پروسه صلح چطور میبینین؟
من فکر میکنم که تا یک حد هم طالبا و هم حکومت ترامپ که زیاد آگاهانه بوده از طرف اونا فرصت از دست دادن، چون سیاست های رئیس جمهور ترامپ بسیار طرفدارانه بوده برای طالبا و فرصت بسیار خوب مساعد شده بود و فرصت ها از دست رفته. این امکان زیاد وجود داره که کل دستاوردهای قبلی و بخصوص تلاش هایی که زلمه خلیلزاد داشته و همهش از بین بره، توافقنامه تجدید نظر شوه و امریکای ها شاید نیروهای خود خارج نکنن و تحرکات هم که صورت گرفته شاید متوقف شوه و دوباره حکومت افغانستان موقف جدیدتر به خود بگیره و این به نظر من یک باز در پروسه صلح و متاسفانه در جنگ افغانستان یک تغییر بسیار منفی را خواهد آورد و تاثیر منفی خواهد داشت. اما به هر حالش بازم خوشبین هستیم، چون جو بایدن هم هیچ وقت مطرح نکرده که مخالف صلح افغانستان بوده یا طرفدار جنگ بوده.
امان الله احمدزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره ملاحظات جدید حکومت افغانستان به ارتباط پروسه صلح ابراز نظر کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواستار بازنگری تصمیم تخریب سینما پارک در کابل شده است. محمد طاهر زهیر به رادیو آزادی گفت که شاروالی کابل باید دست از تخریب آن بردارد و شورای عالی فرهنگی کابینه در این مورد تصمیم گیرد. اما شاروالی کابل گفته که کار تخریب این سینما ادامه دارد و هنوز تصمیم برای توقف تخریب گرفته نشده. تخریب سینما پارک در مرکز شهر کابل واکنش‌های وسیع به دنبال داشته است. مهناز نوری گزارش می‌دهد.
تخریب سینمایی که روز محل نمایش فیلم‌های زیاد و مرکز تجمع خیلی‌ها بود. صدای عظیم الله 62 سال است، مردی که با شمار دیگری برای تخریب این سینما موظف شده. شاید بیش از همه برای او دردناک باشد، زیرا مکانی را تخریب می کند که یادگارهای زیادی برایش به جا گذاشته است.
بسیار خاطر خوب داشتیم دیگه، غیر این سینما دیگه چیز نبود. چیش هم ارزانی در دوران ما 5 روپا تو کسیش بود. هفته یک دفعه احساس مسئولیت میکنیم دیگه، خوش نیستیم به تخریبش.
به دنبال واکنش های زیادی درباره تخریب این سینما، به تازگی فرهاد دریا هنرمند به نام کشور میگوید که تخریب سینما پارک تفاوت با تخریب بودا ندارد. او در نامه سرگشاده به امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، از او خواسته که به جای تخریب سینما پارک آن را بازسازی و احیای دوباره کنند. آقای فرهاد دریا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که طرح بدیل را برای جلوگیری از تخریب سینما پارک به آقای صالح فرستاده است.
من فکر میکنم عمل تخریب سینمای پارک به عنوان یکی از خانه‌های فرهنگی که با افسانه‌ها یا اوسانه‌های کابل قدیم و عشق‌های میلیون‌ها شهروند گره تاریخی و عاطفی خورده، دیگه با تخریب بودا تفاوت نداره. دفعات کلانی نداره. بودا در ابعاد کلانترش مطرح بود، سینمای پارک در بعد کوچکتر.
رویا سادات کارگردان فیلم نیز در واکنش به تخریب آن در صفحه فیسبوکش نوشته که هر نوع تصمیم برای ترمیم یا ساختن مجدد با مشوره فرهنگیان و تیم معمارانی که از بناهای تاریخی مطالعه و شناخت دارند صورت گیرد. همچنان اداره افغان فیلم در واکنش تند خواستار توقف تخریب این سینما شده است. سهرا کریمی رئیس این اداره گفته سینمایی که در زمان حاکمیت گروه طالبان تخریب نشد در دوره دموکراسی نباید تخریب شود. به دنبال این واکنش ها محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار توقف تخریب این سینما شده است. آقای زهیر گفته که شورای عالی فرهنگی کابینه در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
تخریب سینما پارک متوقف شود و شورای عالی فرهنگی در این مورد تصمیم بگیرد و در اولین جلسه شورای عالی فرهنگی مورد بحث قرار خواهد گرفت. بهتر این است که ما به ارزش تاریخی، هنری و فرهنگی سینما پارک هم توجه داشته باشیم.
اما سمیرا رسا سخنگوی شاروالی کابل گفته که کار تخریب سینما پارک ادامه دارد و تصمیم برای توقف آن گرفتن نشده است.
البته تا هنوز شاروالی کابل تجدید نظر در قسمت تخریب پارک سینما پارک نرد کرده. همکاران ما کار جریان داره و ای به اساس هدایت معاونیت اول رئیس جمهوری و رهبری شاروالی کابل کارش پیش میره و انشالله تا چند روز دیگر سی تخریبش تمام میشه.
سینما پارک یکی از قدیمی ترین سینماهای افغانستان است که 65 سال پیش ساخته شد. پیش از این آقای صالح در سلسله تصمیمهایش درباره چگونگی تامین امنیت کابل به شاروالی کابل گفته بود که سینمای پارک را تخریب کند زیرا وضعیت موجود قابل قبول نیست. او از شاروالی کابل خواسته بود تا ساحه را شامل پارک کرده و یا هم سینما پارک به شکل پیشرفته و یا هم مرکز فرهنگی دوباره فعال شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا تعهد کرده که روش نوی را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت. آقای بایدن وعده کرده که واشنگتن به معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران خواهد پیوست، در صورتی که ایران هم به گونه کامل به آن عمل کند. اداره دونالد ترامپ در سال 2018 از این توافقنامه خارج شد. ژکفر احمدی فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد پیشکش می کند.
جو بایدن در ماه سپتامبر امسال گفته بود آماده است از راه دیپلماسی با ایران پیش برود در صورتی که به گفتهش ایران هم برای نشان دادن آماده بودنش گامهایی را بردارد. بایدن در مطلبی که در سی ان ان نشر شد همچنان تعهد سپرد چرا که ممنوعیت شرم آور سفر علیه ایران و چند کشور دیگر عمدتا مسلمان خوانده برطرف میکند. اداره دونالد ترامپ این ممنوعیت را وضع کرده بود، اما احتمال میرود این تغییر زمانگیر و دشوار باشد. در هر دو طرف موانعی وجود دارد. کنترل احتمالی مجلس نهایی ایالات متحده از سوی جمهوری خواهان و انتخابات ریاست جمهوری 2021 در ایران. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اینها ممکن است مانع بازگشت بیدرنگ ایالات متحده به معامله هسته‌ای با ایران شود و گفتگوهای بالقوه را پیچیده سازد. ایالات متحده و 5 قدرت جهان در سال 2015 موافقتنامه هسته‌ای را با ایران امضا کردند. در آن زمان جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده بود. بر اساس این موافقتنامه تهران در بدل رفع تحریم‌ها بر ایران کار هسته‌ای اساس خود را به گونه چشمگیر محدود ساخت. اما در ماه‌های اخیر تهران از عمل کردن به تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای دست کشیده است، در پاسخ به خروج یک جانبه ایالات متحده از موافقتنامه. اداره دونالد ترامپ در سال 2018 از معامله هسته‌ای با ایران بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی شدید به شمول ممنوعیت صادرات نفت بر ایران را وضع کرد. هرچند مقام‌های ایران روشن ساختند که گام‌های ماه‌های اخیر آنها برای تقویت برنامه هسته‌ای برگشت پذیر است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بازگشت ایالات متحده به معامله هسته‌ای به گونه تدریجی به کاهش تحریم‌ها بر ایران خواهد انجامید. تحریم‌ها به اقتصاد ایران به شدت آسیب رسانده و این کشور را از دسترسی به بسیاری از منابع مهم عایداتی‌اش محروم ساخته. بایدن گفته است از موافقتنامه به عنوان نقطه آغاز برای پیگیری گفتگوها با ایران کار خواهد گرفت. و افزوده است ایالات متحده سپس با متحدانش در مورد تمدید شرط‌های معامله و رسیدگی به دیگر موضوعات و نگرانی‌ها کار خواهد کرد. آریانا طباطبایی پژوهشگر شرق میانه در ائتلاف برای پشتیبانی از دموکراسی در صندوق آلمانی مارشال ایالات متحده است. او میگوید برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بنیاد تماس گسترده‌تر با ایران را فراهم خواهد کرد که هدفش نابودی فعالیت‌های منطقه‌ای و راکتی به شمول دیگر موضوعات و نیز رهایی آمریکایی‌های بازداشت شده از سوی رژیم ایران است. طباطبایی به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفته دارای ترامپ ممکن است اقداماتی را انجام دهد تا بازگشت ایالات متحده به برجام را به شدت دشوار سازد. رهبران ایران مکررن گفتند که تهران به معامله هسته‌ای متحد است و ایالات متحده باید دوباره به آن بپیوندد. آنها گفتگوها در مورد برنامه راکتی جنجال برانگیز ایران را رد کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مشمول مقامات این کشور است که از سوی اداره دونالد ترامپ در فهرست سیاه شامل ساخته شدند. او در دوم ماه نوامبر به شبکه خبری CBS گفت تهران تحت هیچ شرایط در مورد گفتگو درباره شرایط معامله غور نخواهد کرد. اما با تحلیل مرکز خبر رادیو آزادی با توجه به اقتصاد ورشکسته ایران، این کشور بجز از گفتگو با اداره بعدی جو بایدن گزینه دیگر نخواهد داشت.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در پایان برنامه گزارش جالبه از جوزجان داریم. بازی بزکشی را شاید دیده باشید. آیا میدانید که اسب بزکشی چگونه آماده ساخته می شود برای مسابقه؟ عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با یک چاپنداز محلی در شبرغان صحبت کرده گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
چاپنداز عبدالرؤوف امینی در روستای بابا علی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان اسب بزکشی پرورش می دهد.
بزکشی را ما خودم شوقی بودیم، از پدر رحمتی شوقی بود، خودم اسب داشتیم، از سر اسب خود ما بزکشی را یاد گرفتیم. 18 سالگی در بزکشی شروع کردیم، یعنی 32 سال میشه دیگه، حال سن ما 50 سال است.
امینی میگوید پرورش اسب بزکشی آسان نیست.
زندگی هر وقت پیش همه هستن، برادرم رویش که صافی ترک کرده و را صافی میکنه، قشاو میکنه، این خرخره خب پایایش رویایش پاک میکنه.
او میگوید اسبهای نژاد قروق، جیران، سمن، مشکی، سرخون با پاهای دراز راه میروند، گردن و دم بلند، گوشهای برافراشته با ناز و عشوه در جوزجان پرورش داده میشود. قیمت هر اسب بزکشی فرق میکند.
اسب بزکشی اسب تا اسب داره دیگه. اسبی که خوبش باشه به درد بخوره اینه 50,000 دلار هم است. بسیار خوبش باشه 1,00,000 دلار هم است. 10,000 است، 5,000 است. اینه اسبایی که وطنی ما و شما است اونا ارزان است. این 2,000 دلار از قزاقستان می، از قرقیز می، اینم طرف زیادی از قزاقستان می.
امینی میگوید خوراک روزمره یک راس اسب بزکشی، نیم سیر جو، که 10 دانه تخم مرغ، 10 بندل رشقه و یک مقدار روغن زرد و مصارف ماهانه از 10,000 تا 50,000 افغانی سنجیده شده است. با گفته این چاپنداز برای آماده کردن اسب برای مسابقه های بزکشی تمرین های مخصوص مانند قدم زدن اسب و دوش از طرف عصر روزانه ضروری است. محمد صدیق فائز آمر تربیت بدنی ولایت جوزجان است. او میگوید قرار است مسابقات زمستانی بزکشی از اول ماه قوس یعنی ماه آینده آغاز شود.
ورزش بزکشی یک ورزش عنعنوی کشور ماست. ای از خود یک وقت زمان یک سیزن کار داره.
به خاطر مسابقات بوسکشی مرتبط به فدراسیون ملی بوسکشی کشور میگیره. به خاطر برنامه‌هایی که از اونجا طرح میشه این فدراسیون‌های ولایت رو تطبیق میکنن. بنابراین قرار است که برنامه‌های بوسکشی ما برج قوس آغاز میشه مسابقات.
آقای فایز افزود در جوزجان حدود 500 رأس اسب بوسکشی است و بازی بوسکشی هفته یک بار در روزهای جمعه با اشتراک هزاران تماشاچی برگزار میشود.
دوستان عزیز، با گزارش عالم رحمانیار از ورزش بزکشی و تربیه اسبها در شبرغان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.